بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 185 سطر دهم. استاد مروی، جلسه 79، مورخه 2/12/76.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به، وأما العقل فلاستغلاله بلزوم فعل محتمل وجوبه و ترک محتمل حرمتو حیث علم اجمالا به وجود واجبات و محرمات کثیره. بحث در ادله اخباریین بود بر وجوب احتیاط در شبهه حکمیه. سه دلیل رو آقایان مطرح نمودن. دلیل سوم تمسک به حکم عقل می باشند. این دلیل به سه وجه ذکر شده که دو وجهش تکراری هست و در سابقم به مناسبت‌هایی اشاره شد. وجه اول این است که اخباریین میگویند هر انسانی در اول تکلیفش علم اجمالی دارد، به این که وظایفی به عهده انسان نهاده شده، واجبات و محرمات. چون علم اجمالی دارد به وجود واجبات و محرمات، در هر مورد شبهه ای، چه وجوبیه چه تحریمیه، این مورد شبهه میشه از اطراف علم اجمالی. مثلا شک دار انسان دعاء عند رؤیت الهلال واجبون املا. خب احتمال میده این واجب از همان وظائفش باشه، از همان دستوراتی که اجمالاً به عهدش آمده. پس بنابراین هر مورد شبهی میشه از اطراف علم اجمالی، ذمه انسان به اون علم اجمالی مشغول است، عقل حکم میکنه در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کنیم، همه مشتبهات وجوبیه رو انجام بدیم، مشتبه الحرمه رو ترک کنیم تا یقین پیدا کنیم به وظیفمون عمل نموده ایم. این خلاصه وجه اول از دلیل عقلی اخباریین که تمسک به وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی بود. مرحوم آخوند از این استدلال جواب میدن، جوابم تا کنون سه بار حداقل تکرار شده در این کتاب. خلاصه پاسخشون این است که می‌فرمایند ما قبول داریم عقل حکم می‌کند در اطراف علم اجمالی احتیاط لازمه، ولی به شرطی که این علم اجمالی منحل نشود به علم تفصیلی و شک بدوی. و در ما نحن فیه یک علم اجمالی دومی به علم اجمالی اول زمینه میشه، از اون علم اجمالی علم تفصیلی درست میشه و علم اجمالی اول ما منحل میشم. به این بیان که درست ما اجمالاً علم داریم به واجبات و محرمات، ولی یه علم دوم هم داریم، اجمالاً میدانیم شارع مقدس طرق و امارات و اصول معتبری رو مطرح کرده که از راه این طرق و امارات به وظایفمون برسیم. این طرق و امارات هم بسیار فراوانه، هزاران روایت، اصل استصحاب و اجماع و امثال ذلک، که این طرق معتبر ما رو تفصیلاً به وظائفمون راهنمایی میکنه. در سایر موارد که مورد شک و شبهه است، طرق و امارات چیزی برش دلالت نکرده، این موارد میشه شک بدوی. ما به صدها حکم علم تفصیلی پیدا کردیم، بلکه هزاران حکم. سایر موارد شک بدویست، اطراف علم اجمالی نمی باشد، و حکم عقل اصالت البراء جاریست نه عدل احتیاط. اینم خلاصه جواب مرحوم آخوند. دو تا این قلت به جواب وارد میشه تا برسیم. عبارت رو دقت کنید. دلیل اخباریین یا دلیل مرحوم آخوند. مرحوم آخوند چطور اخذت از مدعا؟ بسیار. خب شارع مقدس میگه که شما به احکام واقعیه باید برسی. از چه طریقی؟ طریق مشخص کرده یا نه برای ما؟ طریقش روایات است و اجماع محصل اگر حجت بدانیم، استصحاب است و اصالت و تخییر و امثال ذلک. خب ما وقتی به اینها عمل میکنیم، اطمینان پیدا میکنیم که به وظائفمون از راه این طرقی که شارع مشخص کرده رسیده. نسبت به سایر موارد فقط شک بدوی داریم، احتمال میدیم وظیفمون در بین اونا باشه. در شک بدوی اصالت البراء جاری است. حالا دو تا این قول داره، اینا رو بخونیم تا بعد ببینیم اشکال شما حل میشه یا نه. و اما العقل، اما تمسک اخباریین به دلیل عقلی. عرض شد سه وجه و سه بیان دارن برای این تمسکشون. حالا قبل از اینکه بیان اول رو بگیم، اینجا ممکنه یک سوالی به ذهن بیاد. اخباریین که عقل رو حجت نمیدانن، چطور شده به دلیل عقلی تمسک میکنن برای اثبات اصالت الاحتیاط در موارد شبهه؟ این رو فکر کنید، جوابش با شما دیگه. شاید چهار جواب بشه از این اشکال داد، شما فکر بکنید بعد استفاده میکنید. و اما العقل، اما دلیل عقلی که اخباریین دارن برای اینکه احتیاط در شبهه حکمیه واجبه، سه وجه و سه بیان. بیان اول، فلاستقلالهی بلزوم فعل محتمل وجوبه. عقل مستقلن حکم می کند به این که لازم است ما انجام بدیم چیزی را که احتمال وجوبش میره، محتمل الوجوب رو باید انجام بدیم، احتیاط کنیم. و ترک محتمله، ترک کنیم اون چرا که احتمال حرمتش میرود. این مدعاست. عقل میگه شبهه وجوبیه رو باید انجام بدی، شبهه تحریمیه رو باید ترک کنی. خب به چه دلیل؟ از این حیث وارد دلیل میشن. حیث علم اجمالا، به خاطر این که هر انسانی در اول تکلیفش علم اجمالی داره، به وجود واجبات، در بعضی از نسخه ها داره به وجوب واجبات، غلطه، به وجود واجبات و محرمات کثیره. علم اجمالی داره هر انسانی به این که وجود داره واجبات و محرمات کثیره‌ای، فی مشتبه وجوبه، در اون مواردی که مشتبه الوجوب یا مشتبه الحرمه است. انسان علم اجمالی داره که وظائفش در بین این موارد هست. از اون موارد مشتبهی که مما لم یکن هناک حجت علی حکمه، از اون مشتبهاتی که دلیل بر حکمش هم نداریم، یعنی مورد فقدان نص و یا اجمال نصه، ما دلیل نداریم، صرفا مشتبه الوجوب و یا حرمت احتمال میدیم، علم داریم اجمالا که وظائفمون در بین اینها هست. حالا حیث علم اجمالا، علم اجمالی داریم به این که واجب وجود داره واجبات و محرماتی در این مشتبهات. حالا چرا عقل حکم میکنه به لزوم فعل محتوم لوجوبو تفریقا لذمته؟ این تفریقا لذمه مفعول لعجله هست برای اون حکم استقلالی عقل. چرا عقل حکم میکنه محتمل الوجوب رو باید انجام بدی، محتمل الحرمه رو باید ترک کنی؟ به خاطر فراغت ذمه انسان بعد از مشغول شدن ذمه. در اول تکلیف ذمه انسان به انبوه واجبات و محرمات مشغول شد، هر مورد شبهه طرف علم اجمالی است باید انسان او رو امتثال کنه در واجبات، محرمات در مشتبه الحرمه ترک کنه تا یقین به فراغت ذمه کنه. و لا خلاف فی لزوم الاحتیاط، علمای شیعه چه اصولی و چه اخباری اختلافی ندارن در لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی. قریب به اتفاق علمای شیعه میگن در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد، ولا خلاف در لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی الا از بعضی از اصحاب که فقط مرحوم علامه مجلسی باشه، که ایشون میفرماید علم اجمالی منجز نیست در اطراف شبهه. در اطراف شبهه اگر علم اجمالی حاکم باشه احتیاط هم لازم نیست، که ما مفصلی بحث رو در مورد بحث علم اجمالی اقوال رو ذکر کردیم، اشاره به قول مرحوم علامه مجلسی هم کردیم. ولی غیر از ایشون علمای اخباری و اصولی شیعه میگن احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه، اینجا اطراف علم اجمالی است باید در مشتبه الوجوب و مشتبه الحرمه احتیاط کنیم. بل جواب مرحوم آخون اینه، ان العقل وین استقل بذلک، ما قبول داریم عقل مستقل است به این که احتیاط در اطراف علم اجمالی لازمه. نه، این حرفی که به محقق قومی در قوانین نسبت داده می شود کامل و تمام نیست، ولو بعضی از محشین نسبت می دن. و عرض کنم به حضور شما از اعلام بزرگان هم مدرسه نجف ظاهرا این رو به محقق قومی نسبت میده، ولی نسبت تام به محقق قومی نمیتونه باشه. بله، مرحوم علامه مجلسی قطعا حکم بی مسئله داره. ول جواب ان العقل وین استقل بذلک، جواب اینه که عقل اگرچه مستقل به این حکمه، الا انه اذا لم ينحل العلم الاجمالی، الا اینکه عقل این حکم را داره در صورتی که علم اجمالی منحل نشود به علم تفصیلی و شک بدوی. و قد انحل ها هنا، در اینجا علم اجمالی ما منحل شده. فانه کما علم به وجود تکالیف اجمالا کذالک، چنانچه ما علم اجمالی اول داریم به وجود تکالیفی اجمالا این چنین علم داریم، وظائفی به عهده ما آمده. علم اجمالا به ثبوت طرق و اصول معتبره، همچنین علم اجمالی ثانی داریم به این که شارع مقدس که او واقعیات رو از ما میخواد از راه این طرق و اصول میخواد، راه دیگری مشخص نکرده. علم اجمالا به ثبوت طرق و اصول معتبرهی که مثبت تکالیفن، به مقدار اون تکالیف معلومه و یا بیشتر. ما میدانیم اصل استصحاب یه اصل کلی است که همه مواردی که یقین سابق و شک لاحق داشته باشید فرا میگیره، بیشتر از اونها را مگه در آینده موردی این چنین شکی حادث بشود باز اصل استصحاب فرا میگیره. پس بنابراین علم اجمالی داریم بین که طرق و اصول معتبره مثبت تکلیف داریم، از راه اینها در بسیاری از موارد علم تفصیلی به تکلیف پیدا میکنیم، نسبت به اون موارد مشکوک علم اجمالی ما منحل میشود. و حین اذن لا علم به تکالیف اخر، در این هنگام دیگه بعد از این که ما این طرق و روایات رو اعمال کردیم، اصول رو جاری کردیم، دیگه علم اجمالی باقی نمیماند، علم تفصیلی پیدا میکنیم و شک بدوی. و حین اذن علمی نداریم به تکالیف دیگر غیر از اون تکالیف فعلیه در اون مواردی که مثبت تکلیفن از طرق و اصول عملیه. در غیر از این موارد دیگه ما علمی به وجود تکلیف نداریم، صرفا یه احتماله و در مورد احتمال براءت جاری میکنیم. ان قلت نعم لکنه اذا لم یکن العلم بها مسبوقا.
خب
یکی از حرفا همینه، بله، که این در حقیقت جواب اسکاتی هست نه جواب اقناعی. یعنی اخباریین به اصولیین میگن آه شما که حجیت عقل و قبول دارید، شما که حجیت عقل و قبول دارید، ما از راه دلیل عقلی اثبات میکنیم برای شما که در اطراف شبهه باید باید احتیاط کرد، نه براءت. یکی از جواب ها اینه. نه، شما در موارد باقی مونده اجمالا علم دارید به این که وظائفی از شما در بین اینها هست؟ ابدا. نه، ببینید، خب نه، ببینید این نکته، شما 10,000 مورد تکلیف در ابتدای تکلیف هر انسانی احتمال میده از اول رساله تا آخر رساله مراجعه میکنه، میبینه در این حدود مکلف تکلیف داره، به روایات مراجعه میکنه، به اصول عملیه مراجعه میکنه، میبینه اکثریت این تکالیف، بلکه تمام این تکالیف بهش رسید از این راه ها. نسبت به موارد دیگری که شک داره، آیا شما اجمالا میدونید که در این موارد وظیفه واقعی دارید؟ نمیدونید. دیگه علم اجمالی نیست، لذا اطراف علم اجمالی حساب نمی شود. اشکال اول، و ان قلت اول که به کلام مرحوم آخوند وارد می شود، این است که مستشکل میگه شما ادعا کردید که علم تفصیلی می آید و علم اجمالی قبلی ما رو منحل می کنه. اشکال ما این است که ما ادعا میکنیم اگر علم تفصیلی قبل از علم اجمالی باشه، بعدن علم اجمالی به وجود بیاد، علم تفصیلی قبلی جلو علم اجمالی رو میگیره، علم اجمالی منجز نمیشه. ولیکن اگر علم اجمالی سابق باشه، در ابتدا باشه، بعد علم تفصیلی بیاید، این علم تفصیلی نمیتونه علم اجمالی رو منحل کنه. مثال رو دقت کنید، این ان قلت مرحوم آخون یک خط بیشتر نیست، در کفایه یک خط. محشینم معمولا ازش راحت گذشتن، او کنه مطلب مرحوم آخون به نظر ما رسیده نشده. با این دو مثالی که ما عرض میکنیم کامل میرسید به اینکه نظر مرحوم آخون در اینجا چیه. بعد حرفای محشین نگاه کنید تا به عمق مطلب برسید، که واقعا اگر گاهی میگیم کفایه قرآن الاصوله، یعنی در یک کلمه آمده مطالب مهمی رو مرحوم آخون پیریزی کرده، درسته. مثال رو ببینید، مستشکل میگه فرض کنید آقای زید در خانه رو فرشش نشسته، علم تفصیلی داره که لباسش با بول نجس است، بعد از این علم تفصیلی عمر وارد خانه میشه، قطره خونی از بینیش میچکه، زید علم اجمالی پیدا میکنه یا خون رو لباسش افتاد، رو لباس زید که نجس بود به بول، یا رو فرش افتاد. علما میگن این علم اجمالی مؤثر نیست، چون میدونیم لباس که قطعا نجسه نسبت به فرش اصالت البراءه جاری میکن. اینو همه قبول دارن. مستشکل میگه ولی اگر مطلب برعکس شد، آقای زید علم اجمالی داره اول که یا لباسش یا فرش به بول نجس، اجمالا میدونه یکی از این دوتا نجس. یک قطر خونی آمد رو لباسش افتاد، علم تفصیلی پیدا کرد که لباسش با خون نجس شد. مستشکل میگه کی گفته اینجا علم اجمالی قبلی منحل میشه؟ علم اجمالی قبلی به حال خودش باقی است، ما اجمالا میدونیم یا لباس زید یا فرش به بول نجسه، باید در فرش هم احتیاط کنیم. علم اجمالی همچنان باقی است، جریان اصالت البراءه نداریم. مستشکل میگه در ما نحن فیه هم مطلب همین گونه است. من ابتداعا علم اجمالی دارم به تکالیف، علم تفصیلی بعدی نمیتونه علم اجمالی من رو منحل کنه. در تمام موارد شبهه باید احتیاط کنن. این خلاصه اشکال. مرحوم آخوند از این اشکال جواب میدن، میفرماین علم تفصیلی که بعد از علم اجمالی پیدا میشه، اگر از راه سبب جدید باشه، سبب حادث باشه و با علم اجمالی قبلی بی ارتباط باشه، خب او رو منحل نمی کنه. مسئله روشنه. مثل مثالی که شما گفتید، اجمال کاملا میدانیم، زید میدانه یا لباسش یا فرش به بول نجسه. علم تفصیلی یه سبب دیگر آورد، تفصیلا علم پیدا کرد لباسش با خون نجسه. اینا دو سببن، علم تفصیلی با علم اجمالی منطبق نیست، علم اجمالی قبلی منحل نمیشه. ولی همینجا اگر زید علم تفصیلی پیدا کرد که خون رو لباسش افتاده، بذخشید بول عرض کنم روی لباسش افتاده که با علم اجمالی قبلیش یکی شد، اینجا زید یقین داره که بول فقط لباسشو نجس کرد، نسبت به فرش براءت جاری میکنه. در ما نحن فی هم مسئله به همین شکله. ما ابتداءً علم اجمالی داریم به وظائف شرعی، از راه طرق و امارات علم تفصیلی پیدا می کنیم به همان وظائف. علم تفصیلی بر علم اجمالی منطبق میشه، علم اجمالی منحل میشه. در موارد مشکوک صرفا شک بدویست و در شک بدوی اصالت البراءه جاری می شود. این خلاصه این انقلت قلت اول که یه مقداری هم پیچیدگی داشت. بفرمایید. همینه سبب که یکی باشه، همینه معناش هستن. چرا؟ خب نه 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 نه، اگر حدث جدید بود حرف مستشکل درسته. نه 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 باشه، بازم اون سبب جدید میشه. مورد اینجا نیست، مورد همینه که علم تفصیلی ما میاد رفع ابهام از علم اجمالی گذشته میکنه. ابتدا شک داشت زید که یک قطره بول یا رو لباسش افتاده یا رو فرش، بعدن جستجو کردید قطره بول روی لباسش افتاده، علم اجمالی قبلیش منحل میشه. مرحوم آخون میفهمند در ما نحنفی هم همینه، مکلف ابتدای تکلیف یقین به یه سری وظائف داره، تو طرق امانات میگرده به یه وظائفش علم تفصیلی پیدا میکنه، به همون وظائف رفع ابهام میشه، لذا نسبت به سایر موارد شک بدویست. بله؟ نه، شبه اگر بگید غیر محصوره اشکال داره، اشکال داره. مرحوم آشتیانی تو بحر الفوائد جلد دوم حاشیه رسائل، حاشیه بسیار عمیقی، صفحه 43 اشکال شما رو مطرح میکنه که در این موارد آیا شبه غیر محصوره نمیشه. جواب خوبی میدن، میفهمن یا شبه کثیر در کثیر است نه شبه غیر محصوره، و در شبه کثیر در کثیر بازم احتیاط جاریه. حالا توضیح خواستید بعد عرض میکنم. بفرمایید. لا محال تأثیر داره، به خاطری که علم دومی میاد ابهام را از علم اولی برطرف میکنه وقتی سبب یکی باشه. خب بسیار خوب. اجمالا نه، ببینید نه، فرقش اینه، اجمالا زید میدانه یه قطره بول افتاد یا رو لباسش یا رو فرش، بررسی میکنه میبینه همون قطره بول روی لباسش افتاده، خب دیگه ابهام برطرف میشه. ولی در همینجا اگر علم تفصیلی پیدا کرد دوباره یه قطره بول دیگه، یا علم تفصیلی پیدا کرد یه قطره خون آمده روی لباسش افتاده، علم اجمالی قبلی برطرف نمیشود، ابهام برطرف نمیشه. ان قلت نعم، عبارت رو دقت کنید، مرحوم آخون میفرماد مستشکل میگه بله ما قبول داریم که علم تفصیلی دومی مؤثره، لکنه اذا لم یکن العلم بها، لکن این علم تفصیلی مؤثره اگر علم به این تکالیف مسبوق نباشد به علم اجمالی به واجبات. مستشکل میخواد بگه اینجا علم اجمالی شما اول مسبوق، علم تفصیلی شما دوم پیدا شده، علم تفصیلی دوم نمیتونه علم اجمالی اول رو منحل کنه. قلتو در جواب میفرماید انما یزر سابق، وقتی سابق بودن علم اجمالی مضره، یعنی نمیگذاره این علم تفصیلی او رو منحل کنه، اذا کان المعلوم لاحق حادثن، اگر این معلوم لاحق یعنی علم تفصیلی دوم شما حادث و جدید باشه، و اما اذا لم یکن کذالک، اما اگر علم دوم شما جدید نباشه، بل مما ینطبق علیه ما علم اولا، بلکه این علم دوم شما، علم تفصیلی شما از چیزایی است که منطبق می شود بر اون چه که منطبق می شود بر این علم دوم، اون چه که اولا شما علم داشتی، یعنی این علم دوم کاملا مطابق با اون علم اول از نظر سبب هست، فلا محال ابهام برطرف میشه، قد انحل علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی، و در ما نهنفی مطلب چنینه. این قلت دوم، اشکال دومی رو مطرح میکنن که چند دقیقه فرصت داریم به مناسبت این که فردا روز شهادت آقا امام صادق علیه السلام هست، یه 5-6 دقیقه اشاره داشته باشیم که مجلسمون خالی از ذکر نام اهل بیت نباشد و آیون رو به خدا بسپاریم. خب بارها گفته شده که در این دقایق کم نمیشه در این مسائل مهم، مخصوصا زندگانی اهل بیت عصمت و طهارت، انسان حق مطلب رو ادا کنه. گاهی هم این وسوسه برای انسان پیش میاد که این دقایق رو اشاره ای نداشته باشه که ممکنه خلاصه از جهاتی نتونه مطلب رو درست بیان کنه و تضعیفی هم در این زمینه صورت بگیره. ولی حالا چه کنیم، حالا دوستانم خودشون اهل مطالعه و دقت هستن، انشالله باز بیشتر خودشون دقت میکنن. نکته ای که راجع به زندگانی همه ائمه مهم است، مخصوصا امام صادق علیه السلام، که جدن از معجزاتی است که راجع به اهل بیت عصمت و طهارت رو این معجزه باید زیاد دقت بشه، این است که تمام قدرت‌های موجود در زمان ائمه معصومین دست به دست هم دادن، از همه ابزار هم استفاده کردند که موقعیت علمی اخلاقی اهل بیت رو تضعیف کنن. معجزه اهل بیت عصمت و طهارت اینه که نه تنها تمام این تلاش ها مؤثر نبود، بلکه همچنان در تارک علم و اخلاق و فضیلت در بین ائمه مذاهب اسلامی نام اهل بیت عصمت و طهارت می درفت. شما ببینید حتی یه وقتایی من اشاره کردم از فرهنگ، از شعر مخالفین استفاده می کردن که نام اهل بیت منکوب بشه. در کامل ابن عسیر جلد 7 صفحه 38 مراجعه بکنید، قضیه مفصلی رو نقل میکنه که مروان ابن عبدالجنوب آمد پیش متوکل، چند خط شعر خون که درش مذمت کرد آل علی علیه السلام، اهل بیت عصمت و طهارت رو. به مجردی که این اشعار رو خوند نوشتن نثر متوکل علی رأسه 3000 دینار، برای که تشویق کنه دیگران رو هم که تو این مسیر بیان، دستور داد 3000 دینار طلای سرخ رو سر این آقای مروان ابن عبدالجنوب ریختند به خاطر اشعاری که در مذمت اهل بیت خونده. و عقد له امارت البحرین و یمامه، فورا امارت استنداری بحرین و یمامه رو برای این آقا نوشت، به دستش داد، گفت به خاطر این که این شعر رو در مذمت اهل بیت گفتی اینها هم پاداشت باشه. حالا تمام این مسائل، بزرگ کردن افرادی رو در زمان امام صادق میبینیم، ابو حنیفه ها رو، هر کسی رو که حکام وقت که در 48 ساله مدت حیات امام در زمان بنی امیه و چه در 16 سال زمان خلافت بنی العباس که امام صادق زنده بودن، در تمام این مراحل هر عالمی رو که احساس میکردن فضیلتی داره، علمی داره، میتونه در مقابل اهل بیت بیسته، اینا رو تمویل میکردن، پول میدادن، تشجیع میکردن، مطرح میکردن که در مقابل اهل بیت بیستن. خب کتابهاشون هم پر از این مسائله، ببینید چه ثمره ای از اینها گرفتن. ابو حنیفه رو آمادش میکنه، میگه که 40 تا سوال رو مطرح بکن که این 40 تا سوال رو عرض کنم به حضور شما از امام صادق بپرسی و آقا رو رسوا کنی. مناقب ابی حنیفه جلد 1 صفحه 173، تذکرت الحفاظ ذهبی جلد 1 صفحه 157. ابی حنیفه میاد میشینه، منصور ابی حنیفه رو به امام صادق معرفی میکنه، آقای نعمان ابن ثابته، امام میفرماین میشناسمش، مسائلت بپرس. یکی یکی مسائلش رو سوال میکنه، در مجلس جوری میشود که ابی حنیفه میگه والله ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، من فقیه در از امام صادق کسی رو ندیدم. مالک ابن انس امام مالکیه میگه اختلفت علیه زمانا، کتاب تهذیب و تهذیب جلد 2 صفحه 104، اختلفت علیه زمانا، مدتی رو رفت آمد با امام صادق داشتم، ما رأت عینون ولا سمعت اذنون ولا خطر على قلب بشر افضل من جعفر ابن محمد الصادق علما وعبادة وورعا الفضل ما شهدت به الاعداء. اینا دشمنان این مکتبن، اینا خودشون رو پایه‌گذار مذهب در مقابل مذهب شیعه میدانن، اینجور نسبت به ائمه ما قضاوت میکنن. و در پایان موقعیت علمی امام صادق رو که جدا موقعیت حساسی است، و بنده میخوام عرض کنم که درس بگیریم از این موقعیت امام صادق و شیوه برخورد آقا در فترت بین خلافت بنی امیه و بنی العباس، حکومت متزلزل شد، باعث شد بزرگترین زنادقه وقت، ملحدین وقت، اینا بلند بشن آرا و افکار خودشون رو مطرح کنن. وضعیت به حدی بود که ملحدین اجازه پیدا می کردن تو مسجد الحرام می آمدن، تو خود مسجد الحرام می نشستن تبلیغ الحاد می کردن. ما سوال می کنیم در اون موقعیت حساس از بین این اندیشمندان بزرگی که دیگران اسماشونه تو کتب رجالی تحقیقشون ردیف میکنن، یک مرد پیدا کنن که در مقابل این افکار انحرافی زنادقه ایستاد و اسلام رو تا امروز حفظ کرد. اگه یک مناظره از ابو حنیفه ها، مالک ابن انس ها، از کنم ابن حنبل ها، دیگران ها، ابن ابی شیبه ها، بزرگانشون، اگه یک مناظره با این زنادقه پیدا کردن که در مقابل اونا رو تضعیف کرده باشن، بیارن تا ما هم ببین. ولی تمام کتاب هاشون پر از مناظراتی که آقا امام صادق علیه السلام با این زنادقه داشتن، دقیق ترین شبهاتی رو که امروز ماتریالیست ها بر علیه اصل توحید و غیره مطرح میکنن، ابن عبل اوجا مطرح میکردن، امام صادق علیه السلام می نشستن پاسخشون رو جوری میدادن که ابن عبل اوجا و ابن ارز کنم مقفع که از بزرگان زنادقه زمان امام صادقه، اون مرد عدیب فرهنگی عجیب، میان خدمت امام صادق یه مناظره میکنن، بر میگردن از ابن عبل اوجا میپرسن چی شد؟ میگه چی شد؟ والله وقد ول یحسی قدرت الله فی نفسی، من رفتم بیادم بگم خدایی وجود نداره، اثبات کنم خالقی نداره این عالم. والله قسم به خدا میخوره ابن ابی الاولیا میگه وقد ذل یحصی قدرت الله فی نفسی، شروع کرد از نفس من شروع کردن، قدرت های ذات مقدس پروردگار که در نفس من مکنونه یکی یکی برای من برشمرد. والتی لم استطع رفضها، من نتونستم اینا رو رد کنم، حتی ظننت ان الله قد نزل بینی و بینه. نه این که فقط اصل توحید رو اثبات کرد و خدایی در این عالم هست، چنان مجسم کرد خدا رو که من فکر کردم خدا نازل شد بین من و اون نشسته است و داره بحث ما رو گوش میکنه. خب این مناظرات رو بگیریم، دقت کنیم، بخوانیم و شیوه هایی که ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین داشتن برای برخورد با مخالفین اینا رو پیدا کنیم و از این شیوه ها استفاده کنیم. و خلاصه لکفا فخرن که اون عالم بزرگ با 50 عالم خدمت امام صادق میرسه، سوالاتی از امام میکنه، کسی که دشمنی و عناد با امام داره، جلسه تمام نشده از وسط جلسه بلند میشه، خطاب به امام میکنه، میگه که انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا، تو فوق مدحی، هر چه ما بخوایم تو رو مدح کنیم اینا تضعیف تو حساب میشه. انت یا جعفر فوق المدح والمدح عنا، انما الاشراف ارض ولهم انت السماء، همه اشراف و بزرگان و علما همانند زمینن، تو آسمان اونها هستی، انما الاشراف ارض ولهم انت السماء، فازت الكونین من قد ولدت خل انبیا. شهادت آقا امام صادق رو تسلیت عرض میکنیم، انشالله امیدواریم که حضرتش به ما توفیق بدهد که در راه مکتب حضرت گام برداریم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.